سلام و خوش آمدید به برنامه ساعت 3 بعد از 4 به وقت کابل. شما را خوش آمدید میگیم. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این 60 دقیقه با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. در برنامه حاضر است تلاش ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح، آغاز سروی برای تعیین میزان مرگ و میر در سطح کشور، امیدواری به ساخت خط آهن سرتاسری و گزارش های دیگر میشنوید. آشیانه برنامه هفتگی این ساعت است. برمیگردم با فهرست کامل تر موضوعات این ساعت، اما حالا تازه ترین خبرها. پیش از خبرهای جهان، خبرهای افغانستان با منیژه دیوا.
ریاست جمهوری افغانستان از نهایی شدن آمادگی ها به منظور راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح خبر داده است. راهپیمایی صدها تن از افسران تنقیص شده به هدف انحلال ولسی جرگه افغانستان در کابل. و در خبرهای منطقه و جهان، از این موضوعات که رهبر کوریای شمالی به اردوی کشورش فرمان داده تا آماده جنگ باشند و در نتیجه یک حمله مسلحانه در بغداد 14 تن کشته شدند با خبر خواهید شد. با عرض سلام به خبرهای ساعت 3 از رادیو آزادی خوش آمدید. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که آمادگی ها به منظور راه اندازی جرگه ملی مشورتی صلح نهایی شده است. وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری، امروز در کابل به خبرنگاران گفت که ریاست جمهوری افغانستان توجه جدی دارد تا این جرگه به شکل ملی دایر گردد.
رئیس جمهور افغانستان تمام تلاش های خود را می کنه تا این جرگه مشورتی صلح به عنوان یک رویداد بسیار مهم ملی در افغانستان یک جرگه موفق باشه.
قرار است به تاریخ 12 جوزا جرگه ملی مشورتی صلح در کابل با حضور حدود 1600 تن از نمایندگان مردم و بزرگان اقوام راه اندازی گردد. در این جرگه در رابطه بر راه های مذاکره با مخالفان مسلح دولت بحث خواهد شد. صدها تن از افسران تنقیص شده امروز با راهپیمایی در کابل خواستار انحلال ولسی جرگه شدند. نجیب الله مجاهد، رئیس شورای سراسری نظامی افغانستان، یکی از برگزار کنندگان این راهپیمایی به رادیو آزادی گفت ولسی جرگه افغانستان خلاف قانون اساسی فعالیت میکند، چون میعاد کار آنان به پایان رسیده است. آقای مجاهد میگوید شماری از اعضای ولسی جرگه با استفاده از صلاحیت های کاریشان زمین های عامه را غصب میکنند.
ماست کابینه از جامعه بین المللی خواهان لغو پارلمان غیر قانونی هستیم. اگر در برابر خواسته های ما جمهوری اسلامی افغانستان و کابینه جدی اقدام نکنه، مبارزات ما در 34 ولایت ادامه پیدا میکنه.
این راهپیمایان همچنان میگویند اعتصاب اعضای ولسی جرگه در رابطه با عدم معرفی 11 وزیر باقیمانده کابینه به ولسی جرگه افغانستان غیر قانونی است. وزارت صحت عامه و احصای مرکزی افغانستان از آغاز یک سروی علمی در مورد عوامل مرگ و میر در کشور خبر می‌دهد. دکتر سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه، امروز در کابل در یک کنفرانس خبری گفت این سروی با کمک مالی اداره انکشافی ایالات متحده و یونیسف آغاز یافته که با عملی شدن آن تعیین سطح مرگ و میر مادران، کودکان و بزرگسالان با تفکیک عمر و وضعیت اقتصادی انجام می‌گردد. گفته می‌شود افغانستان از جمله کشورهایی است که بالاترین ارقام سطح مرگ و میر مادران را دارست. و نیروهای بین المللی کمک به امنیت یا آیسف میگویند که دو تن از سربازانشان روز گذشته در افغانستان در دو حادثه جداگانه کشته شدند. در یک اعلامیه که از قرارگاه نیروهای بین المللی در کابل به نشر رسیده آمده که یک سرباز آیسف در نتیجه حمله مسلحانه در شرق افغانستان کشته شده است. در اعلامیه دیگر گفته شده که یک سرباز دیگر در جنوب افغانستان در نتیجه یک انفجار کشته شده. در مورد هر دو رویداد توضیحات زیاده دادن نشده است و همچنان محل دقیق این رویدادها و هویت سربازان نیز پوشیده مانده است. و اتحادیه صرافان شهر کابل گزارش می‌دهد که امروز نرخ اسعار خارجی در برابر پول افغانی این گونه است: یک دلار آمریکایی 45 افغانی و 97 پول، یک یورو 56 افغانی و 80 پول، یک پوند استرلینگ 66 افغانی و 20 پول، یک ریال سعودی 12 افغانی و 25 پول، 1000 تومان ایرانی 44 افغانی و 1000 کلدار پاکستانی 544 افغانی. سپاس از اینکه خبرهای داخل افغانستان را شنیدید. زرغونه منگل خبرهای منطقه و جهان را پس از یک وقفه کوتاه پی می‌گیرد.
رادیو آزادی.
بر اساس گزارش آژانس خبری یونهاپ کوریای جنوبی، کیم یونگ هیل رهبر کوریای شمالی به اردوی کشورش فرمان داده است آماده جنگ باشند. تنش ها میان دو کوریا بعد از آن اوج گرفت که کوریای جنوبی تحریمات را بالای پیونگیانگ وضع کرد. این تحریمات به سبب آن وضع شد که سول پیونگیانگ را متهم به حمله ماه مارس بر یک کشتی خود کرد. در این حادثه 46 سرنشین این کشتی کشته شدند. لی میونگ باک رئیس جمهور کوریای جنوبی گفته است موضوع را به شورای امنیت ملل متحد می کشاند. بان کی مون سرمنشی ملل متحد گفته است انتظار دارد شورای امنیت در این زمینه جدن اقدام کند. اداره رئیس جمهور اوباما از تقاضای رئیس جمهور کوریای جنوبی حمایت نموده و خواسته است که کوریای شمالی فوراً معذرت بخواهد و کسانی را که عقب حمله ماه مارچ و کشته شدن 46 تبعه کوریای جنوبی قرار دارند محاکمه کند. از سوی دیگر وزارت خارجه چین امروز از جوانب درگیر خواست از تحمل و مدارا کار گرفته و برای حل این معضله از بحث و دیالوگ کار گیرند. سفارت ایالات متحده در قرقیزستان میگوید معاون وزارت خارجه آمریکا در امور آسیای میانه جورج کرول امروز برای یک دیدار دو روزه وارد بشکک می شود. قرار است آقای کرول با مقامات حکومت موقتی قرقیزستان و نمایندگان جامعه مدنی آن کشور دیدارهایی داشته باشد. قرقیزستان یکی از کشورهای مهم برای آمریکا در آسیای میانه است و آمریکا از یک قرارگاه هوایی آن کشور برای عملیات خود در افغانستان استفاده می کند. بر اساس گزارش ها از بغداد افراد مسلح 14 نفر را که اکثرشان زرگران بودند در یک بازار تجارتی در جنوب غرب بغداد به قتل رسانیدند. از قول مقامات گفته شده که این حمله که در آن 10 فرد مسلح شرکت داشتند در یک بازار شدیداً تحت کنترل بغداد رخ داده است. جزئیات بیشتر در زمینه در دست نیست. یک محکمه تایلند امروز سند را تصویب کرد که بر اساس آن صدر اعظم سابق آن کشور تاکسین شینوا در ارتباط با تظاهرات اخیر در آن کشور متهم به تروریسم شده است. تظاهرات 9 هفته اخیر در بنکاک فعالیت‌ها در این شهر را کاملا متوقف نموده و 80 قربانی به جا گذاشت. تعداد زیاد از تظاهرکنندگان حامیان شینوا بودند. در یک تحول دیگر مقامات تایلند قیود شبگردی در بنکاک و 23 ولایت دیگر را تمدید نمودند. تاکسین شینوا در اثر یک کودتای نظامی در سال 2006 از قدرت کنار زده شد و سپس در غیابتش متهم به فساد اداری شد و در حال حاضر در خارج از تایلند به سر می برد. حداقل 16 توریست روسی در اثر تصادم یک بس در ترکیه کشته شدند. بر اساس گزارش ها یک بس که توریست های روسی را حمل می کرد در یک شاهراه در جنوب به ترکیه از جاده منحرف شده و به دریا افتاد. در این حادثه 16 مسافر کشته و 25 تن دیگر جراحت برداشتند. بر اساس تصاویری که در تلویزیون NTV ترکیه نشر شد این بس حدود 6 متر سقوط نموده است. عملیات نجات در حال کشیدن اجساد از این دریا و نجات زنده ماندگان است. این بس از منطقه توریستی آلانیا راهی پاموکاله بود و راننده را در جریان رانندگی خواب برده بود. حکومت ایتالیا میگوید برای آنکه بتواند اقتصاد عمومی را تنظیم نموده و کشور را از وضعیت نجات دهد که اخیراً یونان را با بحران اقتصادی مواجه ساخت به دادن قربانی نیاز است. کابینه ایتالیا ناوقت امروز در روم جلسه نموده و روی اقدامات اقتصادی بحث می کند که شامل کاهش مصارف و هم کاهش در معاشات کارمندان دولتی است. گفته می شود این اقدامات می تواند اقتصاد ایتالیا را تا سال 2012 از بحران خارج نموده و با ثبات سازد. جیانی لتا یک تن از دستیاران صدر اعظم سیلویو برلوسکونی میگوید این اقدامات ایتالیا را از سرنوشت نجات خواهد داد که یونان با آن دچار شده است. و خبر آخر که بر اساس گزارش یک روزنامه سربیا خانواده راتکو ملادیچ یک تن از رهبران سابق جنگ بوسنیا که در حالت اخفا به سر میبرد خواسته است ملادیچ رسما مرده اعلان شود. ملادیچ که قمندان اردوی سربیا در دوره جنگ بوسنیا بود از سال 1995 تا به حال فراری است و به جرم قتل عام در بوسنیا تحت تعقیب محکمه هاگ برای مجرمین جنگی یوگسلاویا قرار دارد. این محکمه فکر میکند ملادش در سربیا مخفی است و سوی نشنالیست های آن کشور که وی را قهرمان ملی تلقی میکنند محافظت میشود. یک روزنامه سربیا امروز گزارش داد که فامیل ملادیچ به سبب آن خواهان مرده اعلان شدن وی شدند که صحت ملادیچ خوب نبوده و هم وی از دیر بدین سو لادرک است. پایان اخبار.
حالا ساعت 3:10 به وقت افغانستان است. تشکر از اینکه رادیو آزادی را انتخاب کردین. در ادامه این برنامه، با وجود تأخیر در برگزاری جرگه مشورتی صلح، تلاش‌ها برای برگزاری آن همچنان ادامه دارد. این پروسه روی چه اساس استوار است؟
پروسه صلح به اساس خواست مردم افغانستان و به شیوهی که مردم افغانستان می‌خواهند که دایر شود با مشکل دایر خواهد شد.
ساخت خط آهن در افغانستان و امیدواری وزیر مالیه در چند سال آینده.
هرات به مزار شریف و به کندوز به بشیرخان بندر و همچنان شمال به شرق و همچنان قندهار هم به چمن و به کوته وصل می کنند.
آغاز سروی علمی برای تعیین میزان مرگ و میر مادران و اطفال در افغانستان.
این سروی در تمام ولایات کشور برای انداخته میشه و در مجموع در حدود 24,000 خانواده در جمع‌آوری آمار و ارقام به سروی شامل هستند.
در تحولات منطقه میشنوید که خانواده های شماره از طالبان در دره سوات پاکستان به یک کمپ منتقل شدند. برنامه آشیانه را هم در نیمه دومین ساعت براتون داریم. آشیانه مسائل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده ها را باستاب میدهد و میکوشد راه زندگی سالم و فارغ از خشونت را به مردم نشان بدهد. در آشیانه این هفته یک نمایش نامه کوتاه جانانه هم جای دارد.
مام تا وقتا براتون یک چندان بولانی پخته میکنم.
گرم گرم بیالیش یک ذره ما
با رادیو آزادی باشید. حالا برنامه حاضر را شروع میکنیم با گزارش در مورد جرگه مشورتی صلح. تلاش ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح همچنان ادامه دارد. جرگه ای که حداقل تا حالا دو بار به تأخیر افتاده. قرار است در این جرگه نمایندگان اقشار مختلف افغانستان به شمول نمایندگان شورای ملی، شوراهای ولایتی و نمایندگان احزاب سیاسی نظریات و پیشنهاداتشان را در رابطه با روند صلح و مصالحه با مخالفین دولت ارائه کنند. سخنگوی رئیس جمهور کرزی امروز در کابل در مورد چگونگی برگزاری این پروسه معلومات داد. فوزیه احسان از کابل.
با اینکه جرگه مشورتی صلح افغانستان برای دومین بار به تعویق افتاده است، سخنگوی رئیس جمهور کرزی میگوید تمام تلاش‌های حامد کرزی در یک هفته آینده روی برگزاری جرگه مشورتی صلح تمرکز خواهد داشت. وحید عمر که به روز سه‌شنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی سخن می‌زد در این مورد گفت:
رئیس جمهور افغانستان پروسه آمادگی به جرگه را شخصا تعقیب میکنند و به مقامات کمیسیون آمادگی برای جرگه مشورتی صلح هدایت دادند تا تلاش شود که این جرگه باشه که نمایندگی از تمام اقشار و اصناف و اکناف مردم افغانستان بکنه. رئیس جمهور افغانستان اطمینان به مردم افغانستان میده که این جرگه نماینده از مردم افغانستان خواهد بود و پروسه صلح به اساس خواست مردم افغانستان و به شیوهی که مردم افغانستان میخواهند که دایر شود با مشکل دایر خواهد شد.
قرار است جرگه صلح به تاریخ 12 جوزا برگزار گردد. مقامات حکومت افغانستان میگویند که 1600 نفر به شمول اعضای شورای ملی، نمایندگان شوراهای ولایتی، نمایندگان اقوام و احزاب سیاسی از سراسر افغانستان در این جرگه شرکت خواهند کرد. به گفته وحید عمر، لیست اعضای جرگه در حال حاضر آماده شده است و قرار است شرکت کنندگان این جرگه سر از تاریخ 8 جوزا به کابل بیایند. وحید عمر میگوید در جرگه مشورتی صلح نمایندگان نظریات و پیشنهاداتشان را برای پروسه مذاکره و مصالحه با مخالفین دولت ارائه خواهند کرد.
جرگه مشورتی مشورتی است و فقط به خاطر ازی دایر میشه که یک برنامه صلحی که حکومت افغانستان ساخته، مردم افغانستان در غنی ساختن از او و در غنامندی از او دیدگاه های خود را و مشوره های خود را به حکومت افغانستان بدن. اگر مردم افغانستان حمایت بکنن از برنامه صلح در افغانستان، راهکار ازی برنامه صلح هم در همین جرگه تعیین خواهد شد و حکومت افغانستان مصمم است تا در راهکاری که در این جرگه پیشنهاد میشه برای صلح و مذاکره و جذب مجدد در افغانستان او راهکار پیگیری بکنه.
در حالی که مردم افغانستان از جرگه مشورتی صلح حمایت کردند، اما میگویند در گذشته جنبه نمایشی این گونه مسائل بیشتر از جنبه عملی آن بوده است. مردم همچنان ابراز امیدواری میکنند که در جرگه مشورتی صلح روی مسائل به صورت جدی بحث شود و تصامیمی در این جرگه اتخاذ گردد که پاسخگوی مشکلات کنونی افغانستان باشد. کشورهای کمک کننده برای افغانستان و کشورهای دخیل در امور این کشور نیز از جرگه مشورتی صلح افغانستان حمایت و پشتیبانی کردند.
گزارش بود از فوزیه احسان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، که در آن از آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کشور شنیدید. قرار بود این جرگه در 8 جوزا یعنی تا 4 روز دیگر برگزار می شد، اما زمان برگزاری آن به تاخیر افتاد. چرا؟ با خبرنگار رادیو آزادی در کابل که همین لحظه با ما تماس است صحبت می کنیم. سلام برشتان نظری، خوش آمدید به برنامه. جرگه مشورتی صلح تا حالا 2 بار به تأخیر افتاده، عمدترین دلایلش چی بوده؟
خب جرگه که بار دیگه به تأخیر افتاد، این مسئله رسما از سوی کمیسیون تدارک جرگه اعلان شده. دلایل متعدد در عقب تأخیر بار دوم جرگه مطرح شده، از جمله مسئله تدابیر برای رسیدن به موقع نماینده های مردم از ولایات و به خصوص مناطق دورافتاده کشور. دکتر فاروق وردک وزیر معارف افغانستان که در این حال ریاست کمیسیون تکنیکی جرگه را داره، گفته که نیاز است تا همه اشتراک کننده ها حداقل 3 روز قبل از برگزاری جرگه در کابل حضور داشته باشند. البته به نظر میرسه که پیش بینی قبلا صورت نگرفته بود. یکی از مسائل دیگه موضوع روشن ساختن اذهان اشتراک کننده های جرگه است که اونا با شیوه کار جرگه و همچنان مسائلی که در جرگه مورد بحث قرار میگیره کاملا آشنا باشند. گل‌آقا احمدی، یک سخنگوی کمیته تدارک جرگه، به رادیو آزادی گفت که 3 روز قبل از برگزاری جرگه که همه نماینده ها به کابل میآیند، برنامه های مشخص آگاهی دهی برای اونا در نظر گرفته شده. شاید این مسئله درست هم باشه، به خاطر که جمعیت 1600 نفری که از مناطق مختلف افغانستان میآیند ممکن است تصورات گوناگون با خود داشته باشند که در جرگه مطرح کنند. اما برنامه‌های آگاهی‌دهی به اشتراک کننده ها به قول برگزارکننده های جرگه فرصت‌های تازه‌ای را برای اونا فراهم میکنه تا ذهن‌هایشان روشن شود و چارچوب و سقف بحث‌ها و موضوعات را درک بکنند. این است از دلایل عمده‌ای که مطرح میشه. اما وقتی به مسائل دیگه مانند امنیت و جریان های سیاسی در کشور نگاهی انداخته شده، شاید مسائل دیگه هم باشه که دست به دست هم داده و به اصطلاح سبب تأخیر در برگزاری جرگه شده که باید به تاریخ 8 جوزا میشد، اما حال این جرگه به تاریخ 12 جوزا برگزار میشه. مسئله کشیدگی ولوسی جرگه و حکومت روی مسئله معرفی وزرای کابینه هم یکی از مسائل شده میتونه، به خاطر که نمایندگان مردم که تعدادشون بیشتر از 230 تن میرسه همه باید در جرگه اشتراک بکنن، اما حال گپ تحریم رو اونا بلند کردن. مشکلات امنیتی هم از دیگه مسائلی است که میتونه تاثیر در روند برگزاری جرگه به جا بگذاره و نباید این مسائل هم نادیده گرفته شود در پهلوی ازی که مقامات دلایل را ارائه میکنند.
اما طور که خودت اشاره کردی برشنا، ولسی جرگه افغانستان امروز برای 4 روز به رسم اعتراض در سکوت به سر میبره. ادامه سکوت ولسی جرگه برگزاری جرگه مشورتی صلح را با چه سرنوشت روبرو خواهد ساخت؟ حلقات سیاسی و تحلیلگران به چه باور هستند در این مورد؟
خب از سکوت ولسی جرگه افغانستان گزارش‌های متعدد هم منتشر شده و دلایل هم همون مسئله عدم معرفی وزرای باقی مانده است که تا کنون رأی نگرفتن. یکی دو موضوع دیگه مثل خطوط اساسی سیاست حکومت که به شورا نرسیده و موضوع ریاست کمیته حالات اضطراری هم در میان مطرح شده که به نظر میرسه مسائل بسیار فرعی باشن. اما تاثیرات این سکوت بیشتر میتونه در داخل فعالیت‌های خود شورا متمرکز باشه. تاثیر زیاد به نظر من در وضعیت عمومی کشور کشور هم نداره و در بالای جرگه هم. اما مسائل را که همین اکنون نماینده‌های مردم روی دست دارن چیزهای همگیر نیست که بتونه به اصطلاح یک بخشی از جامعه افغانی را فلج بسازه. یعنی معنای گپی است که تاثیر سکوت ولس جرگه زیاد به اندازه تاثیراتی که جرگه میتونه بالای کشور داشته باشه نیست. بیشتر افراد میگن که در آستانه راه اندازی انتخابات ولس جرگه افغانستان این سکوت بیشتر معنای سیاسی داره و چون بسیاری از اعضای ولس جرگه در انتخابات آینده هم کاندید هستند این مسئله شکل کمپاین نداره. اما میرویس یاسینی معاون ولس جرگه افغانستان میگه که این بخشی از صلاحیت های اونا است. خوب است که بخشی از صحبتشان که امروز با رادیو آزادی داشتن با هم بشنویم.
اگر حکومت به زودترین فرصت کابینه را معرفی نکنه، وقت رخصتی ها فرا میرسه، رخصتی پارلمان بعد از او ما انتخابات داریم، معنای از این که این میگذره و اگر این گذشت قانون اساسی یک بار دیگر پایمال میشه و آرای مردم نادیده گرفته میشه و این به عنوان یک لکه سیاه در تاریخ تطبیق قانون اساسی و تقسیم قدرت و صلاحیت بین سه قوه یک خدشه و یک لکه سیاه میمانه دیگه. غیر از این ما چی کرده میتونیم و چی گفته میتونیم؟
اما حکومت افغانستان با توظیف کمیته متشکل از شماره از وزرا تلاش کرده تا به این مشکل نقطه پایان بگذاره و دیده شود که این مشکل چگونه حل خواهد شد و البته تاثیرات این تحریم بالای جرگه چی خواهد بود، واقعا چه تأثیری خواهد گذاشت، این در روزهای آینده بیشتر روشن خواهد شد.
تشکر از خودت برشنا نظری، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. در حالی که آمادگی ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل جریان دارد، ائتلاف ملی تغییر و امید به رهبری عبدالله عبدالله میگوید که این ائتلاف در جرگه مشورتی صلح دعوت نشده، بنابراین در آن شرکت نمی کند. بین گزارش ستار فروغ در این مورد را با هم بشنویم.
در آستانه برگزاری جرگه مشورتی صلح در کابل یک گروه سیاسی مخالف دولت افغانستان میگوید بنابر برخی دلایل در این جرگه نمیخواهد حضور داشته باشد. سید آقا فاضل سانچرکی سخنگوی ائتلاف ملی تغییر امید بر رهبری دکتر عبدالله، یکی از نامزدان دوره دوم انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته، گفت جرگه مشورتی صلح جایگاه حقوقی نداشته و بیشتر اعضای آن از سوی حکومت برگزیده شدند. آقای سانچراکی که بر روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل صحبت می‌کرد، همچنان گفت یکی از دلایل عدم شرکت این جریان سیاسی در جرگه مشورتی صلح دعوت نشدن آن در جرگه است.
بیشتر اعضای جرگه توسط مسئولان حکومتی گلچین و گزینی شدند، آجندای مشخصی نداره. ائتلاف ملی تغییر امید که بیش از 32% آرای مردم افغانستان را به دست آورد و یک نقش بارز داره در این زمینه، فیصله های جرگه از نظر ما اعتبار نداره و ما در این جرگه اشتراک نخواهد کردیم. یکی از اشکالاتی که ما داریم، این جرگه ملی نیست، جایگاه حقوقیش محل سوال است. از طرف دیگه از ما دعوت نشد، از هیچ یک از احزاب سیاسی و ائتلاف های کلان سیاسی در این جرگه دعوت نشد.
وی بانک گفت فیصله های جرگه مشورتی صلح مورد اعتبار این ائتلاف نخواهد بود، اما ابراز امیدواری کرد که شرکت کنندگان جرگه در صحبت و تصامیمشان مسئله ملی و مشکلات پیچیده افغانستان را مد نظر گیرند. در همین حال وحید عمر سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در عکس العمل با اظهارات ائتلاف ملی تغییر و امید گفت در جرگه مشورتی صلح از جریان‌های سیاسی به شمول رهبران سیاسی دعوت شده تا در این جرگه شرکت بکنند.
تمام تلاش به خاطر از این که این جرگه نمایندگی مردم افغانستان با خود داشته باشه، این تلاش ها صورت گرفته. من فکر میکنم که اشخاص مؤثر در جریان سیاسی افغانستان به شمول رهبرا و اینا دعوت شدن.
از دکتر سیب عبدالله هم به عنوان یک شخصیت سیاسی دعوت اطمان شده،
و یا اگر از کدام ائتلاف کدام فرد دعوت نشده، یو قدر موضوع بسیار مهم هم نیست.
قرار است جرگه مشورتی صلح در 12 ماه جوزا در کابل به اشتراک 1600 تن برگزار شود. 20% شرکت کننده های این جرگه را زنان تشکیل خواهد داد. هرچند ائتلاف ملی تغییر و امید بر رهبری دکتر عبدالله جرگه مشورتی صلح را بی نتیجه و بی مفهوم می خواند، اما حکومت افغانستان ابراز امیدواری کرده است که با راه‌اندازی این جرگه راه‌حل‌های مؤثر و مناسب برای برقراری صلح و ثبات در کشور و مذاکره با مخالفین مسلح دریافت گردد.
گزارش بود از ستاره فروخ، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. ساعت 3:24 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر در پهلوی دیگر گزارش ها میشنوید که حکومت پاکستان این اتهامات را رد کرده که گویا در حمله انتحاری هفته گذشته در کابل اداره استخبارات نظامی این کشور دست داشته. www.azadiradio.org آدرس اینترنت ماست. از اینجا میتونین تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان را بخوانین، بشنوین و ببینین. راستی تشکر از نامه های قشنگتان، باز هم به ما بنویسین. برادیو آزادی نامه روان کنید. نظریات و پیشنهاداتتان را برای حل مشکلات قریه ها، شهرها و ولایت ها و بهبود وضعیت زندگیتان از مسائل سیاسی گرفته تا فرهنگی، اجتماعی، صحی و دیگر مسائل با ما شریک بسازید. ما نامه هایتان را با مسئولین حکومت در میان میگذاریم. آدرس های پستی رادیو آزادی را یادداشت کنید. کابل 1471، کندهار 22، هرات 40، جلال آباد 4، مزار شریف 19، کندوز 1، خوست 1 و پشاور 784. منتظر نامه هایتان هستیم. و همچنان با ما پیام بگذارید. یک تعداد از شنونده ها همی کار کردن و پیام های مختلف به ما فرستادن.
عبدالحمید هستم از لعل سرجنگل ولایت غور. در ارتباط که سیلاب و خسارات سیلاب هیچ کمک از طرف دولت برای این سرجنگل نرسیده.
آقای کازه خواهش میکنیم که گفته آقا داره فساد گم میکنم. ما خواهش میکنیم که آقای کازه که این داره فساد شده سیزمی بسته کنن بگیرن تا که مردم ها چور چپاول کنن.
عبدالرسید هستم از ولایت بدخشان و لطواری بارک. صدای یکی از زندانیان افغانستان را در زندان یزدیه را شنیدم، بسیار متاثر شدم. امیدوار هستم از حکومت افغانستان که غم این زندانیان را بخورد. این افغان میگوید که 4 زندانی را برده به اعدام محکوم کردن و اعدام کردن که آنها سنشان از 15 الی 16 بالا نبوده. با احترام.
حالا گزارش میشنویم در مورد ساخت خط آهن در افغانستان و امیدواری وزیر مالیه در چند سال آینده. وزارت مالیه افغانستان میگوید قرار است کار ساخت خط آهن از بندر حیرتان الله شهر مزار شریف تا 4 ماه آینده به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شود. وزیر مالیه افغانستان امروز در یک نشست خبری مشترک با رئیس بانک انکشاف آسیایی گفت که این خط آهن به کمک مالی 165 میلیون دلاری این بانک ساخته میشود. در این حال رئیس بانک انکشاف آسیایی احداث این خط آهن را در رشد اقتصادی افغانستان با اهمیت خوانده و گفته که این بانک در تمویل پروژه بزرگ احداث خط حلقوی آهن در این کشور هم نقش مهم خواهد داشت. سید فتح محمد بهاس، کابل.
کار احداث این خط آهن که در حدود 4 ماه قبل به همکاری مالی بانک انکشاف آسیایی از بندر حیرتان به امتداد شهر مزار شریف آغاز گردیده است، افغانستان را از طریق ازبکستان به کشورهای آسیای مرکزی وصل می کند. دکتر عمر زاخلوال وزیر مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه در نشست خبری مشترک با رئیس بانک انکشاف آسیایی گفت که بانک انکشاف آسیایی یکی از بزرگترین کمک کننده ها به افغانستان است که ظرف چند سال گذشته میلیون ها دلار را در پروژه های زیربنایی در این کشور به مصرف رساند. به گفته آقای زاخلوال، بانک انکشاف آسیایی تعهد کرده است که بخش اعظم پروژه بزرگ حلقوی آهن در افغانستان را نیز تمویل خواهد کرد.
این پروژه البته آغاز پروژه خط آهن در افغانستان است و امیدواری ما ایست که با کمک و رهبری بانک انکشاف آسیایی ما در 3-4 نهایت 5 سال آخر پروژه بزرگ خط آهن که هرات به مزار شریف و به کندوز به بشیرخان بندر و همچنان شمال به شرق و همچنان قندهار هم به چمن و به کوته وصل می کنند، این تحقق پیدا خواهد کرد.
با گفته مقام ها در وزارت مالیه، بانک انکشاف آسیایی ظرف 8 سال گذشته بیشتر از 2 میلیارد دلار را به افغانستان مساعدت نموده که بیشتر در پروژه های عمده زیربنایی مانند احداث سرک ها، برق‌رسانی و آبیاری به مصرف رسیده است. در این نشست خبری هاریکو کورادا رئیس بانک انکشاف آسیایی گفت که کمک های این بانک به افغانستان بیشتر در بخش های رشد اقتصادی و فقر زدایی متمرکز بوده است. آقای کورادا گفت که با احداث خط حلقوی آهن افغانستان به یک مرکز تجارتی در منطقه مبدل خواهد شد.
If railway link with surrounding countries
اگر خط آهن حلقوی در تمام افغانستان ایجاد گردد، این کشور به مرکز سرمایه گذاری و سایر فعالیت‌های تجارتی در منطقه مبدل خواهد شد. ما استراتژی دراز مدت داریم تا پروژه‌های اتصال را در منطقه رشد دهیم، زیرا بیشتر این کشورها به شمول افغانستان مهاد به خشکه هستند.
با باور کارشناسان مسائل اقتصادی، احداث خط حلقوی آهن در افغانستان زمینه را برای فعالیت‌های تجارتی در این کشور بیشتر ساخته، همچنان سهولت‌های زیادی در بخش صادرات و انتقال اموال تجارتی از طریق افغانستان به کشورهای دیگر نیز مساعد می‌گردد. این کارشناسان می‌گویند که دولت افغانستان باید تلاش بیشتر را به خرج دهد تا خط حلقوی آهن در کشور به زودترین فرصت به پایه اکمال برسد.
گزارش بود از سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. رسیدیم به نیمه این ساعت. حالا ساعت 5:30 به وقت کابل است و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر برنامه هفتگی آشیانه را براتون داریم. همچنان در تحولات منطقه میشنوید که خانواده های شماره از طالبان در دره سوات و یک کمپ منتقل شدند. اما حالا بیاین که فشرده تازه ترین خبرها را بار دیگر از زرغونه منگل بشنویم.
تلاش ها برای برگزاری جرگه مشورتی سال همچنان ادامه دارد. وزارت مالیه افغانستان می گوید قرار است کار ساخت خط آهن از بندر حیرتان الی شهر مزار شریف تا 4 ماه آینده به پایان رسیده و به بهره برداری سپرده شود. خانواده راتکو ملادیچ، یک تن از رهبران سابق جنگ بوسنیا که در حالت اخفا به سر می برد، خواسته است ملادیچ رسما مرده اعلان شود. حداقل 16 توریست روسی در اثر تصادم یک بس در ترکیه کشته شدند. یک محکمه تایلند امروز سندی را تصویب کرد که بر اساس آن صدر اعظم سابق آن کشور تاکسین شینوا در ارتباط با تظاهرات اخیر در آن کشور متهم به تروریسم شده است. بر اساس گزارش ها از بغداد، افراد مسلح 14 نفر را که اکثرشان زرگران بودند در یک بازار تجارتی در جنوب غرب بغداد به قتل رسانیدند. بر اساس گزارش آژانس خبری یونهاپ، کوریای جنوبی کیم یونگ هیل رهبر کوریای شمالی به اردوی کشورش فرمان داده است آماده جنگ باشند.
باز هم خوش آمدید. میپردازیم به گزارش صدر ای ساعت که گفتیم تلاش ها برای برگزاری جرگه مشورتی صلح همچنان ادامه دارد. جرگه ای که حداقل تا حالا دوبار به تأخیر افتاده. قرار است در این جرگه نمایندگان اقشار مختلف افغانستان به شمول نمایندگان شورای ملی، شوراهای ولایتی و نمایندگان احزاب سیاسی نظریات و پیشنهاداتشان را در رابطه با روند صلح و مصالحه با مخالفان دولت ارائه کنند. همونطور که در جریان هستین، اخیراً گزارش های داشتیم که ولسی جرگه افغانستان که امروز برای 4 روز به رسم اعتراض در سکوت به سر می برد، گفته که اگر فهرست نام های بخش از نامزد وزیران از سوی رئیس جمهور به این جرگه معرفی نشود، در جرگه مشورتی صلح که تا چند روز آینده برگزار خواهد شد شرکت نخواهد کرد. حالا گزارش میشنویم که ولسی جرگه افغانستان میگوید که کمیته ویژه به خاطر تفاهم میان ولسی جرگه و حکومت میتواند راه حل درست را به مسئله معرفی وزرای باقی مانده کابینه ایجاد کند. این اظهارات را ولسی جرگه پس از آن میکند که اعضای ولسی جرگه افغانستان در اعتراض به عدم معرفی 11 وزیر باقی مانده کابینه سکوت اختیار کرده و هیچ برنامه را شامل اجندای کاری خود نساختند. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشتن ندا، خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
به دنبال تعیین یک کمیته متشکل از وزرای کابینه افغانستان برای تفاهم با اعضا و هیئت رهبری شورای ملی در خصوص معرفی اعضای باقی مانده کابینه، ولسی جرگه از این اقدام استقبال کرده است. این کمیته موظف شده است تا نظرات رئیس جمهور کرزی را به ولسی جرگه رسانده و زمینه معرفی وزرای جدید را فراهم کند. عبدالستار خواصی، منشی ولسی جرگه افغانستان، با استقبال از این روند چنین گفت:
کمیسیون به اړه باندې ولسی جرګې
به خاطر ایجاد کمیسیون برای ولسی جرګې رسما مکتوب نیامده است. اگر واقعا کدام کمیسیون تشکیل گردد برای تعیین وزرای باقی مانده کابینه باید به ولسی جرګې رسما آگاهی داده شود. اگر رئیس جمهور مصروفیت دارد می تواند کمیسیون ترتیب داده با آنها مشوره نماید. اما خبر مهم برای ولسی جرګې این است که 11 تن از وزرای باقی مانده کابینه را معرفی نماید.
رئیس جمهور افغانستان پس از آن که تشکیل کمیته ویژه‌ای را به هدف ایجاد تفاهم میان حکومت و ولسی جرگه را منظور کرد که اعضای ولسی جرگه در اعتراض به عدم معرفی 11 وزیر باقی مانده کابینه سکوت اختیار کرده و هیچ برنامه‌ای را از روز شنبه به این طرف شامل آجندای کاری خود نساختند. در همین حال وحید عمر سخنگوی رئیس جمهور افغانستان به روز سه‌شنبه در کابل به خبرنگاران گفت که تعیین وزرای کابینه از صلاحیت‌های رئیس جمهور است.
به خاطر مفاهمه بین حکومت افغانستان و ولسی جرگه ایجاد نشده، البته این موضوع در کابینه افغانستان دیروز مطرح شد. رئیس جمهور افغانستان جدا خواهان ازی است که پارلمان افغانستان ولسی جرگه افغانستان با حکومت افغانستان به ارتباط صحبت هایی داشته باشند، ولی که کمیسیون رسمی به خاطر ازی کار ایجاد شده باشه کمیسیون ایجاد نشده، ولی حکومت تلاش های خود به خاطر پایان بخشیدن به وضعیت ادامه خواهد داد.
نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان در دو نوبت بسیاری از وزرای پیشنهادی را رد کرده و صرف برای 14 تن آنان رأی اعتماد دادند. بسیاری از کارشناسان میگویند که اعضای ولسی جرگه افغانستان در دادن رأی به وزرای پیشنهادی از سلیقه های شخصی و برخی مسائل دیگر کار میگیرند. اما اعضای ولسی جرگه افغانستان میگویند که در تصامیم آنان همواره مصلحت های ملی در نظر گرفته شده است.
همطور که پیشتر گفتیم افغانستان کشور خوانده شده که میزان مرگ و میر مادران و اطفال در آن خیلی بالاست. حالا وزارت صحت عامه همراه اداره احصایه مرکزی سروی را آغاز کرده تا سطح مرگ و میر را با در نظر داشته سن، جنس و وضعیت اقتصادی تعیین بکند. جزئیات این موضوع را در ادامه برنامه‌های امروزی براتان خواهیم داشت، اما حالا می‌پردازیم به یک تحول امنیتی. حکومت پاکستان این اتهامات را رد کرده که گویا در حمله انتحاری هفته گذشته در کابل اداره اخبارات نظامی این کشور دست داشت. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز خبر داد که یک تعداد تروریستان را دستگیر کرده که در این حادثه دست داشتند و در آن سوی سرحد افغانستان تربیت شدند. بیاین جزئیات بیشتر در این مورد را از سید سمیع عباس بشنویم.
سخنگوی وزارت خارجه پاکستان تایی صحبت با خبرنگاران در اسلام آباد این ادعاهای مقامات امنیتی افغانستان را که گفتند اداره استخبارات نظامی پاکستان آیسای در انفجار انتحاری کابل دست داشت رد کرد. روز سه‌شنبه گذشته در نتیجه انفجار انتحاری در یک موتر 18 نفر از جمله 6 سرباز خارجی به شمول یک دگروال آنها کشته شدند. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سعید انصاری روز دوشنبه به خبرنگاران در کابل گفت در رابطه با این انفجار به شمول یک معلم 7 نفر را توقیف کردند. سعید انصاری اظهار داشت افراد توقیف شده از سال گذشته تا حال حداقل 7 حمله دیگر را در کابل سازماندهی کردند. در این هجوم ها حمله بر مهمانخانه سازمان ملل متحد در کابل هم شامل می باشد که در آن 6 هندی کشته شدند. سخنگوی ریاست امنیت ملی افسود که برای این حملات مواد انفجاری از پاکستان آورده شده بود.
حملات انفجاری و تروریستی در شهر کابل در آن طرف مرز صورت گرفته، اکثرا مواد انفجاری و موادی که به خاطر پیشبردی حملات انتحاری و انفجاری از او استفاده به عمل آمده از آن طرف مرز و داخل افغانستان و بالاخره به شهر کابل انتقال شده.
آقای انصاری واضح نسخ که افراد بازداشت شده در حمله هفته گذشته در دارالامان چه نوع نقش داشتند. اما سخنگوی وزارت خارجه پاکستان عبدالباسط به اسوشیتد پرس گفته است آنها تعهد کردند که به تروریستان اجازه نمیدهند که از خاک این کشور استفاده کرده و در بخش‌های دیگر جهان حمله تروریستی انجام بدهند. سخنگوی ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان سعید انصاری اظهار داشت 7 نفر دستگیر شده توسط شخصی به نام داوود سرخه رهبری می‌شدند که والی تعیین شده از سوی طالبان برای کابل است و اکنون در کدام محل نامعلوم در پاکستان پنهان شده است. آقای انصاری در یک اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه نشر نموده گفته است که یکی از رهبران این گروه به نام ایدیگل اقرار کرده است که در پاکستان تعلیم گرفته بود. انصاری بار دیگر اداره استخبارات نظامی پاکستان آیسای را متهم ساخت که به تروریستان تعلیم می‌دهد.
در آن طرف مرز که میگیم که گروه فعال است و تجهیز میشه، ترنینگ میشه، طبعا استخبارات کشور همسایه در مسائل تجهیز و تعلیمات از این گروه حتما نقش خود داشته.
ولی یک تعداد از صاحب نظران سیاسی به این عقیدند که مقامات امنیتی افغانستان هر بار بعد از حملات ادعا میکنند که متهمین را دستگیر کردند و تقریبا هر بار هم گفتند در این حملات پاکستان دست دارد. اما اسلام آباد تمام این اتهامات را رد کرده و میگوید که در مبارزه تحت رهبری آمریکا علیه تروریسم پاکستان یک متحد پیشتاز میباشد.
شنیدید که حکومت پاکستان این اتهامات را رد کرده که گویا در حمله انتحاری هفته گذشته در کابل اداره استخبارات نظامی این کشور دست داشته. ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان دیروز خبر داد که یک تعداد تروریستان را دستگیر کرده که در این حادثه دست داشتند و در آن سوی سرحد در افغانستان تربیه شدند. در حمله انتحاری هفته گذشته در کابل چندین عسکر خارجی و افراد ملکی افغان کشته شدند که برای عساکر خارجی در چند ماه اخیر خونین ترین حمله به شمار می رفت. حالا می پردازیم به تحولات در داخل پاکستان و گزارش می شنویم که خانواده های شمار از طالبان پاکستانی در دره سوات به یک کمپ منتقل شدند. به این جزئیات بیشتر در این مورد را از خبرنگار رادیو آزادی در پاکستان بشنویم.
با تعداد 25 فامیل از مناطق مختلف سوات صوبه خیبر پختونخوا از خانه هایشان تبعید گردیدند و در یک کمپ تحت نظارت نیروهای امنیتی جا به جا شدند. گفته می شود که فامیل های مذکور از جمله اقارب طالبان مسلح بودند که بنابر فیصله جرگه منعقد شده از طرف بزرگان اقوام سوات و نیروهای امنیتی مجبور به ترک منازل خود شده و در منطقه پله ملکند در یک کمپ سابقه مهاجرین افغان جا به جا شدند. عبدالسلام یک تن از اشتراک کنندگان جرگه یاد شده در انگام صحبت تلفنی با رادیو آزادی گفت شواهد به دست آمده بود که نشاندهی از تعلقات نزدیک و همکاری فامیل های مذکور با طالبان مسلح سوات می نمود. در مناطق بالایی علاقه‌داری کبل، بانده و دیره بعض واقعات رخ داده بودند. معلوم گردیده بود که بعضی ها آنها را همکاری نموده بودند. بعدن جرگه در منطقه شاخل دور هم جمع شد که در آن شواهد به دست آمد که ارتباط این فامیل ها را با طالبان مسلح نشان می داد. من خودم در جرگه اشتراک کرده بودم و این جرگه فیصله تبعید فامیل های مذکور را از منطقه سوات نمود. تا زمانی که طالبان خود را به حکومت تسلیم ننموده و یا اینکه دستگیر نشدند فامیلایشان بیرون خواهند ماند.
حکومت زنه ولکی او یا گرفتار شوینه دغه پوری دغه خاندان نشین دا باری.
اما دگروال نهی مختر مسئول شعبه ارتباط عامه اردو در سوات در انگام صحبت با رادیو آزادی گفت که فامیل های مذکور را بر اساس ارتباط با طالبان نه بلکه بر اساس مشکلات امنیتی که با آنها متوجه بود به جای پرامن منتقل نمودند.
دا د سوچي د یو جرګه من جرګه جوړ شو او اغي دا د سره مذاکرات کول هغه مذاکرات کی دی ویلو چیرې دا اغي خلکو د دی دا تقریبا 50 فیملیز
این دوره است کی یک جرګه صلح منعقد گردیده بود و در آن مذاکرات صورت گرفته بود که بر اساس آن فیصله گردید که 25 فامیل از سوات به کمپ ملکن منتقل کردند و این بدین منظور فیصله گردیده تا حکومت برای فامیل های مذکور تحفظ داده باشد و آنها را به جای پرهم منتقل کرده باشد، چرا که فامیل های مذکور را خطر متوجه بود. به گفته باشندگان منطقه قبل از رفت به کمپ مذکور نیروهای امنیتی تمام وسایل ارتباطی و تلفن های دستی آنها را گرفته تا نتوانند با کسی در تماس باشند و به هیچ کس اجازه ورود در داخل کمپ را نمی دهند. همچنان کمپ مذکور توسط سیم خاردار احاطه گردیده و در چهار اطراف آن نیروهای امنیتی جابجا هستند. در مورد این کمپ گفته می شود که در یک منطقه خاره موقعیت دارد که باشندگان آن در برآورده نمودن اشیای خرد و نوش و ضروریات روزمره دچار مشکلند. اما دگروال نعیم اختر می گوید که مقامات دولت برای رفع مشکلات فامیل های مذکور اقدامات لازم را خواهد نمود. ما برای آنها همه چیز می دهیم، مواد خوراک، آب آشامیدنی و همه سهولیات را برایشان فراهم می کنیم. ناگفته نماند که این بار اول است که بر اساس قربت و همکاری با طالبان فامیل های آنها از طرف نیروهای امنیتی و بزرگان قوم از منازل خود تبعید گردیدند. فرشته نگار، رادیو آزادی، پشاور.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از همراهیتان تا این لحظه تشکر، خوشحالم که با ما هستین و شما کمین حالا با رادیو آزادی پیوستین. هم خوش آمدین. ساعت 3:44 دقیقه به وقت کابل است و رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. تا لحظات دیگر براتان برنامه هفتگی آزادی و شنونده ها را داریم، یعنی در طول روز این برنامه را میشنوین. اما حالا طبق وعده بیان که یک جا با هم برنامه آشیانه را بشنویم. آشیانه مسائل خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی خانواده ها را باستاب میته و میکوشه راه زندگی سالم و فارغ از خشونت را به مردم نشان بدهد. با رادیو آزادی باشید.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، خدا کنه که از بد روزگار در امان باشین. موضوع گزارش اول برنامه خانه‌سازی بدون نقشه مهندسی قریه هاست و خطراتی که در وقت وسعت دادن این خانه ها با وجود میاد.
سیاروخ از فامیل خود ما یکی دو نفر با مشکل روماتیزم دوچار شدن.
گزارش دوم برنامه متوجه اوید شوهران است که خوش دارن زنشان در خانه بدن و لباس و سر و صورت پاکیزه و آراسته داشته باشند، اما خودشان به این خواست متقابل خانم خود توجه نمی کنند.
مجرد که از پولیم تیر شد با یک بوی بسیار بد دبینیم آمد با منعیس یک زن بسیار گپا در مغزم خطور کرد که
نمایشنامه کوتاه رادیویی نیز داخل برنامه به نشر می رسد.
مام تا وقتا براتان یک چند دانه بولانی پخته می کنم.
گرم گرم بیالیش یک زنه موسم
توجه کنین با گزارش اول برنامه که سر موضوع خانه‌سازی در قریه‌جات تهیه کردیم. این خانه‌ها اکثراً به نرم و استاندارد خانه‌سازی برابر نیستند و خطراتی که در وقت وسعت دادن این خانه‌ها به وجود می‌آید، در این گزارش بیشتر روشن خواهد شد. این گزارش را توسط فوزنوری براتون تقدیم می‌کنم.
خانه‌های دهاتی از قدیم خلاف خانه‌های شهری اکثراً با نرم و استاندارد خانه‌سازی برابر نیستند. این خانه‌ها تعداد ضعیف، دیوارهای پخسی و سقف‌های با دستک‌های باریک دارند که در وقت زلزله و حوادث دیگر طبیعی به‌زودی خراب می‌گردد. مخصوصاً وقت با زاد و ولد و ازدواج‌ها اعضای خانواده بیشتر می‌گردد. این خانه‌ها توسعه داده می‌شوند و به خانه دو منزله مبدل می‌گردند. در این حال خطر چپه شدن آن بیشتر می‌گردد. شکرالله باشنده ولایت کاپیسا یکی از کسانی است که در یک چنین خانه زندگی کرده است.
دو کورته جوړه کړې و مثلاً
دو اتاق در گوشه اولیم ساخته بودم از خشت خام و کاغل. دستک های بام خانه من باریک بودن. گفتم با خانواده ام در او گزاریم میشه. مگه ما سبب بارانای متواتر امسال هر دو اتاق چپه شدن. حالا ایران ماندیم چی کنم؟ سرمایه و اقتصاد خوبم ندارم و کسی هم نیست که برم کمک کنه تا خانه ما دوباره بسازم.
بیرته جوړه کوم مثلا سوغرا سره کمکم نشته.
خانم سکینه باشنده شمالی از این که در شروع کار ساختن خانهشان با اشخاص مسلکی مشوره نکرده پشیمان است.
دو تا قرد مولیم انداخت تالک و باروز نداشتم، بچیم جوان نبود، پرده و چاریم خوبش میشد. این یک سال شد تاروسی کردیم، من بچی کلان خودم که زورمم نمیرسد، اگه از پایان وردارم شم نمیشم. نالا ایران پایدیم که تزاد کنم. هم سایه رو خستم افتاد اید به بناسونش نمیایم. دل ما از که سر اون به سختی یا به کم بختی خوی اگ دو تا پر اینا رو هم سایه کل سرم شروع خوردیم که تو کلکی نمان سر ما دانه نمان سر ما اینا رو مکنم سبانم چهار به ما سخت شده.
بسیاری از مردم روستانشین با وجودی که میدانند خانه های را که ساختند خالی از خطر و نواقص نیست، اما با آن هم به گفته خودشان به خاطر ضعف اقتصاد و نداشتن امکانات خوب برای ساختن منازل مستحکم در آن گذاره می کنند و جز این که خطرات بعدی آن را بپذیرند چاره ندارند. زندی گل خان از ولایت لغمان و صاحب چنین خانه می گوید.
یک خانه بسیار دیجور کرده بودم، وقتی که فامیل ما اضافه شد مجبور بودیم چون دیگه جای واسه ما نمی کشید، ما اونمورا گرفتم دو منزله کرد. منزل اول دورم یک و نیم خرج گرفته بودیم و هم خامه، ولی منزل دومشه مجبور بودیم چون دگا واسه ما نمیکشید سرزمو یک منزل دگا هم جور کردیم. گزارش میکنیم سایه رو خواست فامیل خود ما یکی دو نفر با مشکل روماتیزم دوچار شدن دگا چون مجبوریت هست چاره نیست چی کنیم.
چی باید کرد که از خطر این نواخانه های خامکاری در امان بود؟ غلام جیلانی، انجینیر ساختمانی و کارمند یکی از شرکت های خصوصی ساختمانی در کابل، برای رفع این مشکل و آگاهی خانواده های روستایی نکات را تجویز می کند.
ساختمان هایی که در اطراف باید ساخته شود مطابق به نرمای امو محل ساخته شود، مطابق به نقشه و نظر یک انجینر ساختمان اعمار کنند. ساختمان های معمولی و خاکی نظر به ارتفاع منزل از 1.5 خشت باید کم نباشد. محیط دستک بین 35 تا 50 اگر باشد در 1 متر 3 دانه دستک، و اگر محیطش پایین تر می باشد در 1 متر 5 دانه دستک و یا 4 دانه دستک باید انداخته شود. موضوع رطوبت، موضوع گذاشتن کلکی دروازه است، آبریزه و تشناب است، موضوع نو است. در هر محل سرک مکتبی وجود دارد. نقطه صفری و یا تعداب خود از مت سرک به اندازه 50 سانتی بلند کنند تا یک رطوبت داخل خانه از اینا نباشد. نور حداقل روزانه 1-3 ساعتی خانه گرفته بتونه که ارتفاع خانه را حداقل بین 2.40 تا 2.60 بگیرن. هنگامی که دستک بندی خود شروع کردن بالای از او باید وسک و یا تخته پرتن، بالای از او باید نی بریزن، بعد از نی یک مقدار گل، بعد پلاستیک فرش کنن، بعد از یک مقدار خاک انداخته دولا کاغل کنن که هم باعث نگاه کردن خود مواد ساختمانی از میشه و باعث میشه که رطوبت داخل انتقال نده. تهداب خود که اساسی و پخته ماندن میتونن 2 منزل 3 منزل آباد کنن.
اخبار، گزارش و برنامه های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده میتونید. www.azadiradio.com. شنوندگان عزیز، هر شوهر خوش داره که زنش در خانه با سلیقه و پاک و ستره باشه. زن نیز دلش میخواد که شوهر داشته باشه که از بی‌نظافتیش بیزار نباشه. اما بسیاری از مردها به نظافت بدن و لباس و موهای سر و صورتشان توجه نمی کنند، طوری که دندانهایشان را شاید به روزها و هفته‌ها برس نزنند، با پاها و جراب‌های بویناک و بدن عرق بوی در خانه بمانند و موهای سرشان شانه نزنند. زیاگل خانم خانه و باشنده سرای شمالی که از بی‌نظافتی شوهرش در خانه رنج می بره، میگه
شوهرم غریب کار است، همین که میایم او برش میمونه سر روی تا بشو یک کالای تا تبدیل کنه یک کن. ما زمین حالت رنج میبرم که ما کالایشا بشو یک سر وضعش خوب باشه ده بیرون برای مردم میبینیشه. یگان چیزام که میگم بسیار به حوصله میشه سر قار میشه بدل ما باشیم جرابش هر روزه میگم تبدیل که بدل ما نمیکنه جرابش ده پایش بوی میتاد پنال گرمی شده نه. همه اولادا میگه بابا جان جرابای تا بدل که دیگه باز حسابش نارام سر اولادام قار میشه. یعنی میمون که می باشه ما میگم شه که ما کم میایم کم کالای تا بدل که رابطه بدل کن. هیچ کدام توجه نداره در جان خود.
برخی از مردهای بی‌نظافت مصروفیت و غریبکاری در جریان روز دلیل آورده و نمیخواین کسی اونا را ملامت کنه. در این مورد از زبان یکی از باشندگان قلعه زمان خان که دریور است بشنوین.
که خانم ابراهیم و وظیفه میرم در کار است و مثلا شام خانم این دیگر مرده و زنده رمش از میمانی بستیالی و لباس و به چطاب یخی سیدگی نمیتانیم. در خواری و غریبی مصروف هستیم، یخی شوق زندگی از شدت ما رفته. شام قرب شده نیست که باست کار خودم بکشیم، همون تصورت میشیم. آدم وقت نداریم که مروی خودم بشویم. عدس خستگی.
کسانی هم با وجود کار و مشغولیت در بیرون خوش دارن وقت به خانه برمیگردن و لباس و سر و وضعشان برسن. غلام سرور که به حیث مستری در یکی از کارخانه های ترمیم موتر و موترسایکل کار میکنه یکی از این افراد است.
میخونه که موتر هستیم. من در وظیفه لباس های که باید تبدیل میکنم، لباس های کار را میپوشیم تا وقتی که کار ما ختم میشه. وقتی که کار ما ختم میشه اما میکنیم بدن لباس خود تبدیل میکنیم. این وظیفه است که طبعا آدم تیل پر میشه و سیاه و چرک میشه. شامپو داریم، صابون داریم. بعد از که آدم پاک صفا سطره باشه، بعضی کسا در روسی میره خود پاک صفا میکنن. دیگه وقتا دوستان در خانه نظافت خود توجه ندارن. آدم باید جرابای خود پای خود ناخون خود در نظافت رسیدگی بتانه که بخاطر که نظافت جز ایمان است.
موارد دیده شده که به نظافتی رفته رفته به یک مشکل بنیادی خانواده مبدل گردیده و سبب انحرافات و حتی جدایی زن و شوهر گردیده. در این باره خانم حنیفه کارمند وزارت اطلاعات و فرهنگ گپ های داره.
یک روز وقتی در میخواستم ازری امضا کنم روی مکه دور دادم پلیم یک برادر مجرد که از پلیم تیر شد شما باور بکنین که یک بوی بسیار بد در بینی اومد و منیس یک زن بسیار گپا در مغزم خطور کرد که خو این شوهر کی است در چه قسم یک خانواده زندگی میکنه و امرای خانم کی هم بستر است آیا او چقدر به عذاب خواهد بود از این بابت. این معمول است. دیدیم که یک خانم با سلیقه یا یک خانم خوب و لوکس و فیشنی را که در بیرون یک مرد میبینه چشمش را میکشه پشت سر از او سیل میکنه. خانم بیچاره که در خانه است و هم علاقه داره که یک مرد پاک یک مرد با سلیقه خانی خود داشته باشه. وقتی که سنش میبینه که جرابش چقدر چتال است فرزند از پلیش تیر میشی بوی میته فرزند ناخنش رسیدگی است یا مویای خود به وقت زمانش اصلاح نمیکنه یا میریشش همیشه رسیدگی است یا دندانش برسکدگی نیست یا خن پیرانش چرک است عرق بوی است یا قسمت های زیر بغل آدم میبینه که عرق قدر و یک لکه سفید دم زیر بغلش مونده. اینا میاره خودش حداقل متوجه میشه و در مجموع سر مناسبات زن و شوهر و فامیل ای به اندازه رول داره و هرگاه مرد با نظافت میباشه خانم به کمال میل برش نزدیکی میکنه و اگر این متعفن میباشه بوی میته زن نارضایتی نشمته علاقه نداره که نزدیک برش شوه. بنان اینا میجاست که یک تشنج یک مشاجره بین زن و شوهر پیدا میشه.
چون رعایت نظافت جزئی از سفارشات اسلام است و پنج وقت وضو کردن و به خود آب ریختن خود در صفایی بدن نقش داره، بناهن بهانه وجود نداره که یک مرد در بیرون و یا داخل خانه بویناک و بیزار کننده باشه، ولی از زن خود توقع کنه که همیشه آراسته و پاکیزه و با سلیقه بمونه. برنامه خانوادگی آشیانه را از رادیو آزادی میشنوید. دوستان گرامی، نمایشنامه ای هفته که اورا شفیع سمیر نوشته بر موضوع فواید سرسبزی و نشاندن نهال‌های مسمر و غیر مسمر در محیط زیست میچرخه. این نمایشنامه را عبدالمنان حمیدی، صدیقه بشردوست و راتب ندیم اجرا میکنند.
ننه دل آقا؟ او ننه دل آقا، کجاستی اوزن؟
در تندورخانه هستم.
تو بیایی گوه بودوش که دل آقا بیرون ببرش.
چی گفتی؟
گفتم این گوه بودوش.
خود تو یک چند دقیقه باش که تندور سرخ از نان میزنم، یکان دانه بولانی برات پخته کنم.
یک دانه دل میشه. اوی راستی دل آقا کجاست؟ نیالا را برد شان یا نه؟
یا چند دانش شان گفت دیگهش کار نمیایه.
این نیال چی کاری او بیکاره داره اوزن؟
ما دیگهش نمیفهمم خود دل آقا گفته گوی؟
نه نه بین مرا کجا ماندی؟
او نه در زیر درخت سیب است.
او بچه دل آقا این نیالا رو چرا نشاندی؟
او نه چند دانش خوشاندم دیگهش کار نمیایه. باش که خوش شوه نه نیم ده تندور باز بسوزانش.
او بچه نیالای تر و تازه را خشک میکنی برای سوختاندنی تو چی میکنی؟
دولی خودگه جای نیست.
ما کی گفتیم که تو کلش دولی بشان؟
خیده کجا بشانم آقا؟
در بیرون جای کم است.
آقا بیرون به ما چی؟ کل کوچه و قریه خو از ما نیست.
هر جای نیال بشان که قریه ما سرسب شوه خوبش میشه.
خوه نه ما هم دولی شاندو یک چند دانه رم در پیش روی خانه ما میشانم. خیر و خلاص دیگه من خود زامنه کل قریه نیستم آقا.
بچه ام توش برک هستی. سرسبزی همی دار و درخت برای خود ما فایده داره. اگه کل جای سرسبز باشه خاکبادی گم میشه، مردم مریض نمیشه.
یک وقت قریه ماید تا درخت های داشت که از دور سیل میکدیم مثل جنگل معلوم میشد. براستی هم که اون وقتا نه سلفه و نه گلوندردی هیچ چیز نبود.
سیکو جان پدر این نیالشانی بسیار فایده داره. اول خو مریضی گم میشه، دیگه وقتی که این نیالا کلان شد یک آدم زیر سایش میشینه یا از میوهش بخوره امی خودش چقدر ثواب داره او بچه.
خو خیلی تو کس امیال کلش میبرم بیدایش و خورایش دلب جوی میشونم میویشم در روی قلا دم و میدانی.
خیر ببینی خیر ببینی که ما با چه قضاومت یاره این از او قلیه بالا آوردم.
امیال میبرمشان بابا.
اینه مام تا وقتا براتان یک چندان بولانی پخته میکنم.
خیر ببینی ننه دل آقا گرم گرم بیالیش یک ذره ماسم کتش بیا.
شنوندگان عزیز رسیدیم به آخر برنامه. اگر خواستین با ما نامه بفرستین توجه کنین به آدرس های پستی ما:
کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، کندوز و خوست 1، جلال آباد 4. آدرس پستی ما در پاکستان 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. تا فرصت دیگه، خدا نگهدار.
حلقه بردر نتوانم زدن از بی مرقیبان، حلقه بردر نتوانم زدن از بی مرقیبان، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، این توانم که بیایم به محلت به گدایی، من ندانستم از اول که تو به مهر و وفایی، حتا بستن از آن ده که ببندی و نپایی. بیایی ده همه جان ور نیایی خوش شدم غم، گر بیایی ده همه جان ور نیایی خوش شدم غم، من که باییست بمیرم چی بیایی چی نیایی، من که باییست بمیرم چی